صفحه 353. و بالاخره یکی از جملاتی که دالای لاما پیشوای فرقه تبت در سخنرانی خود به آن اشاره کرد این بود که ما با هم و در کنار هم زندگی می کنیم، پس هدف اصلی من در زندگی باید همکاری و تعاون باشد. و سپس اضافه کرد ولی اگر در این رابطه نفعی نمی رسانیم ضرری هم متوجه کسی نسازیم. اگر هر کدام از ما مرتب به خود تلقین کنیم که برای حفظ دوستی و تفاهم متقابل از هیچ کمکی در راه رشد و اعتلای یکدیگر دریغ نخواهیم ورزید و چنانچه در این راه موفق نشویم حداقل آزاری به یکدیگر نمی‌رسانیم، چقدر زندگی برای همه مطلوب و خوشایندتر می‌شد. شاعری ایتالیایی به نام کاسیمودو که برنده جایزه نوبل در شعر شد در یکی از اشعارش می نویسد هر یک از ما تنها در بیکران خلقت برای لحظه گرم از پرتو نور آفتاب احساس خوشبختی و سرور می کنیم، اما ناگهان متوجه می شویم که شب فرا رسیده است. آری، به ناگهان شب فرا می رسد، ولی اگر در کنار هم باشیم به اتفاق هم از گرمی و تلالو خورشید لذت می بریم و ضمناً ترس ناشی از داریتی شب را احساس و لمس نمی کنیم. صفحه 355. خلاصه سخنرانی 12. همه ما به محبت و نوازش احتیاج داریم. به جای آن که به اطرافیان درس عشق بیاموزید، عملا محبت خود را به آنها نشان دهید. کوشش کنید حس تعاون و همکاری و احساس مسئولیت را از کودکی در فرزندانتان تقویت کنید. شادی واقعی را باید در ارتباط سالم و صمیمانه با اطرافیان و در همبستگی دور از خودخواهی و در جهت اتحاد و یگانگی با یکدیگر جستجو کرد. بالاترین نیاز انسان غلبه بر تنهایی و رها شدن از زندان بی‌کسی است. در ارتباط سالم و عمیق شما در حقیقت اسارهای حیات را به یکدیگر تزریق می‌کنید. ما نیاز داریم دست دوستی به سوی دیگران دراز کنیم. احتیاج داریم دوستانی دور خود گرد بیاوریم و از صدمه خوردن در این راه نباید به هراسیم. صدمه چاشنی ارتباط سالم است. غم‌آورترین ارتباط ها ارتباطی است که انسان همه هستی خود را در آن سرمایه گذاری کند. لازمه ادامه و دوام هر دوستی حفظ استقلال، تمامیت و آزادی فردی هر یک از طرفین است. چنانچه کسی را صمیمانه دوست دارید، باید او را همانطور که هست بپذیرید و به رشد و تعالی او کمک کنید. پس از آنکه غم را تجربه کردید، آن را رها و فراموش کنید، ولی از تجارب تلخ گذشته به نحو شایسته و مطلوبی بهره بگیرید. هرگز کار امروز را به فردا نیندازید. هیچ کس نمیتواند آینده و حوادث غیر منتظره آن را پیش بینی کند. صفحه 357. در هوای دوگانگی تازگی چهره ها پژمرد، بیایید از سایه روشن برویم. بر لب شبنم بایستیم، در برگ فرود آییم. از روزن آنسوها بنگریم، در به نوازش خطر بگشاییم. خود روی دلهره پرپر کنیم، نیاویزیم نه به بند گریز، نه به دامان پناه، نه شتابیم، نه به سوی روشن نزدیک، نه به سمت مبهم دور. دم صبح دشمن را بشناسیم و به خورشید اشاره کنیم. نزدیک ما شب بی‌دردی است، دوری کنیم. کنار ما ریشه بیشوری است، برکنیم و نلرزیم، پا در لجن نهیم، مرداب را به تپش دراییم، قطره را بشوییم، دریا را در نوسان آییم و این نسیم بوزیم و جاودان بوزیم و این گودال فرود آییم و بی‌پروا فرود آییم، بر خود خیمه زنیم، سایبان آرامش ها ما ایم، ما وزش صخره ایم، ما صخره و زنده ایم. بیایید از شور زار خوب و بد برویم، چون جویبار آینه روان باشیم، به درخت درخت را پاسخ دهیم و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم، هر لحظه رها سازیم، برویم برویم و بیکرانی را زمزمه کنیم. سهراب سپهری، صفحه 359. باورهای خودمخرب و خودآزار. امشب میخواهم درباره موضوع بسیار مهمی برایتان صحبت کنم. به علت شغلی که دارم پیوسته با مردم ملاقات یا همکاری دارم و گاهی واقعا نگران می شوم وقتی می بینم افراد خود را اینچنین ناچیز می شمارند و از بیان زیبایی و اعجازی که طبیعت در خلقت آنها به کار برده هراس دارند و دائما نسبت به خود و مواهبی که از آن برخوردارند در شک و تردید هستند. چنانچه مایلید انسانی دوستدار و دوست داشتنی باشید، باید با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس و بدون ترس محبت و علاقه خود را ابراز کنید. امشب می‌خواهم با آن عده از شما که به خود اعتماد ندارند و در بیان توانایی‌های خود راه سکوت در پیش می‌گیرند صحبت کنم. به سخنانم عنوان باورهای خودمخرب و خودآزار دادم و با عشق آن را تقدیم می کنم. شاید تعجب کنید و متوجه نباشید علت این که نمی توانید آنچه هستید باشید این است که در واقع خودتان سد راه موفقیت خود شده اید و آنچه عاجزانه از شما استدعا دارم این است که از سر راه خود کنار روید و اوج بگیرید. زندگی و عشق همه در اختیار شما است. تنها کاری که باید بکنید این است که مسئولیت آن را به عهده بگیرید و به زندگی چنگ بزنید. متاسفانه بسیاری از افراد به خود اطمینانی نداشته، از توانایی‌های خود غافل هستند و در نتیجه خودشان را دوست ندارند. یکی از روزها که در دفتر کارم بودم، یکی از شاگردان در حالی که بدنش می‌لرزید وارد دفتر شد. حتما می‌دانید برای کلاسم برنامه‌های گوناگون دارم که یکی از آنها کار داوطلبانه اجباری است. یعنی هر شاگردی موظف است در هر دوره درسی که دارد یک بار با من ملاقات کند و این کار با آنکه بسیار ساده و بی تشریفات است، معهذا بسیاری از شاگردان از انجام آن وحشت دارند. دختر خانم روبرویم نشست و از او خواهش کردم درباره خودش برایم صحبت کند و اضافه نمودم من هم از خودم خواهم گفت، زیرا برای 16 هفته در یک کلاس هستیم و نمیخواهم برای هم بیگانه باشیم. دختر خانم جواب داد هیچ حرفی برای گفتن ندارد. پرسیدم چطور ممکن است سخنی برای گفتن نداشته باشد؟ و او می تواند از شگفتی های وجود خود برایم تعریف کند. پاسخ داد شگفتی؟ تنها چیزی که می داند این است که بسیار کوتاه قد است. باور کنید تا آن لحظه به هیچ وجه متوجه کوتاهی قد او نشده بودم. برای آنکه او را امیدوار کنم و بدبینیش را خونسا کرده باشم گفتم شما شاگرد موفقی هستید، به خاطر دارید در میان ترم نمره الف گرفتید؟ گفت این فقط یک شانس بود و بس. به او جواب دادم چطور چنین چیزی ممکن است؟ باور کنید شما موجود منحصر به فردی هستید. پاسخ داد دیگران ممکن است ولی من نه، تنها چیزی که نیستم همین است. لطفاً مبالغه نکنید. خودم میدانم قیافه خوبی ندارم و به همین جهت کمتر به گردش دعوت میشوم و بیشتر اوقاتم را در تنهایی میگذرانم. ناگهان به خاطرم رسید که اگر این دختر واقعاً در مقابل مردم احساس زشتی، قد کوتاهی و نادانی میکند و چیزی برای دادن ندارد، این احساس را ناخواسته به دیگران هم القا میکند و در نتیجه کسی عملاً حاضر به دوستی و گردش رفتن با او نیست. البته با او مفصل صحبت کردم و وقتی از دفترم بیرون می رفت چندین سانت بلندتر شده بود، اما اگر یک بار دیگر او را خموده ببینم خودش می داند و من. جک پار حرف زیبایی می زند. زندگیم به مانند یک رشته موانعی به هم پیوسته است که گره اصلی آن را خودم تشکیل دادم. حرف بزرگی است نه؟ اجازه دهید چند خطی از نوشته های گوستافسون تحت عنوان زندانی شده را برایتان بخوانم. همه عمر خود را در نارگیلی زندانی کردم. نارگیل جای بزرگی نیست. داخل آن کاملا تاریک بود و به خصوص صبح‌ها که می‌خواستم ریشم را بزنم دچار زحمت زیاد می‌شدم. آنچه مرا بیش از حد آزار می‌داد این بود که راهی برای تماس با دنیای خارج نداشتم و اگر کسی نارگیل را در هم نمی‌شکست و آن را باز نمی‌کرد، همه عمر مجبور بودم در آنجا بمانم و از بین بروم. در آن تاریکی جان سپردم. چند سال بعد آنها نارگیل را پیدا کردند و شکستند و مرا مچاله و خشک شده در درونش پیدا کردند و گفتند چقدر تأسف انگیز است. اگر ما این نارگیل را زودتر پیدا می کردیم شاید می توانستیم او را نجات دهیم. شاید کسان دیگری هم مانند او اکنون در نارگیل های دیگری زندانی هستند. آنها در همه جا به جستجو پرداختند و هر نارگیلی به دستشان می رسید می شکستند، ولی کار آنها بیفایده بود. کسی که قبول می کند خود را در نارگیل محبوس کند، شانس نجاتش 1 در میلیون است. اما می دانید خجالت کشیدم بگویم برادر زنی دارم که در دانه بلوط زندگی می کند. اجازه ندهید در نارگیل یا دانه بلوط محبوس بمانید. اجازه ندهید زندگیتان منحصر به درون دانه بلوط باشد. در برابر شما دنیای بزرگ و افق وسیعی گسترده شده و مواهب بزرگ و شگفت انگیزی برای مشاهده، لمس کردن، آرزو کردن، خواستن و به دست آوردن وجود دارد. شما انسان منحصر به فردی هستید، به خودتان تعلق دارید و برای آنکه خود را در یک جای تنگ زندانی کنید به دنیا نیامدید، چنانچه به کمتر از آنچه استحقاق و توانایی برخورداری از آن را دارید قانع باشید، گناهی نابخشودنی مرتکب شده اید. در کتاب روح در آتش اثر وایزل جمله زیبایی است که می گوید وقتی شخصی می میرد و به خالق می پیوندد از او سؤال نمی شود چرا مسیح نشدی و یا چرا علاجی برای سرطان پیدا نکردی، بلکه از او پرسیده می شود چرا خود واقعیت را پرورش ندادی؟ چرا آنچه می توانستی بشوی نشدی؟ خود کوچک بینی را کنار بگذارید. چند بار تا کنون به خود گفته اید من که کسی نیستم؟ اگر واقعا احساس می کنید آدم بی ارزشی هستید، پس آدم ناچیزی هستید. یادم می آید مادرم هر شب مرا به گوشه ای می برد و می گفت فلیس، تو روزی مرد بزرگی خواهی شد، و من سرم را بالا می گرفتم و می پرسیدم جدی می گویید؟ و او جواب می داد صبر کن و ببین. این کار را با همه خواهرها و برادرهایم می کرد. گاهی در یک سوپرمارکت می شنوم مادری که دست پسر خردسال خود را در دست دارد به همسایه خود می گوید این یکی کودن از آب در آمده، خواهرش خیلی خیلی باهوش است. مادر تصور می کند بچه اش کر است و نمی شنود برداشت او از هوش و ذکافت طفل یک پیش‌داوری خودخواهانه بیش نیست. بچه سخنان مادر را می شنود و می پذیرد که کم عقل است و شما هرچه را باور کنید همان خواهید شد. در خانه همیشه به ما می گفتند نمیتوانم یعنی چه؟ برو دنبالش، حتما موفق خواهی شد. و من ناگزیر راهی برای انجام آن کار پیدا میکردم و هنوز که هنوز است همان روش را ادامه میدهم. گاهی مردم برنامه هایی به من نشان میدهند که میپندارم از عهده آن بر نمی آیم، ولی صدایی در گوشم زنگ میزند منظورت از نمیدانم چیست، و در پایان روز میبینم کار به انجام رسیده است. کلمه من نمیتوانم به منزله یک کوچه بن‌بست است. هر وقت میخواستیم از پدر پشت دستی بخوریم میگفتیم نمیتوانم، و پدر میگفت نمیتوانی پس بخور. عاشق کلمه بله هستم. آیا تا کنون به زیبایی این واژه اندیشیده اید؟ گاهی از مردم سوال میکنم که زیباترین کلمه در زبان انگلیسی چیست؟ به نظرم واژه بله زیباترین باشد، و نه یک بله بلکه بله های پی در پی و تا بی نهایت. نه به منزله انتهای خط است. وقتی کلمه نه را بر زبان می آورید مثل این است همه درها را به رویتان بسته و خود را در قفس کوچکی زندانی کنید. اگر از گفتن بله هراس دارید و شجاعت بیان آن را ندارید، از کلمه ممکن است استفاده کنید، چون با این کار راه امیدی باقی می‌گذارید. عبارت نمی‌خواهم هم غم‌انگیز است. همینطور کسانی که عادت دارند بگویند همین است که هست و کاری هم نمی‌توان کرد، لیکن این طور نیست. همیشه میتوان کاری انجام داد، فقط باید قدم به جلو گذاشت و شاهد نتیجه بود. از این جمله که این کار مناسب سنم نیست نفرت دارم. چند بار شنیده اید دوستی بگوید دیگر پیر شدم و صحیح نیست در این سن و سال این لباس را بپوشم یا فلان کار را بکنم. فقط یک بار هم که شده آن کار را امتحان کنید و بعد متوجه می شوید که برعکس چقدر هم برای آن جوان هستید. ما نسبت به سن همیشه حساسیت نشان می دهیم. به همین جهت هیچ وقت به کسی نمی گویم چند سال دارم، چون فکر می کنم برای خودم دردسر ایجاد خواهم کرد. زیرا به محض آن که سن مشخص شود محدودیت هایی به شما تعلق خواهد گرفت. مثلا اگر 60 سال دارید نباید میان برگ ها برخصید یا لباس رنگ روشن بپوشید. چه کسی این حرف را زده؟ گاهی گزارشگری درباره سنم سوال می کند. در پاسخ می گویم به عبارتی هنوز به دنیا نیامده ام. به روایتی شخصی بالغ و فعال، انقلابی و پرشور و هیجان هستم و گاهی احساس آدم عاقل و 90 ساله را دارم. پس می بینید که جوابی برایتان ندارم. ارقام چه ارتباطی با سن می تواند داشته باشد؟ وقتی می گویید این کار مناسب سنم نیست، در حقیقت درها را به روی خود می بندید، در حالی که برای هیچ کاری پیر نیستید. سن در دست شما است و می توانید بدون توجه به سالهایی که پشت سر گذرانده اید احساس پیری یا جوانی کنید. گاهی با افرادی برخورد می کنید که عقیده دارند چون یک بار در دوستی شکست خورده اند دیگر نباید به کسی اعتماد کنند. کسی نیست به این عده بگوید کمی صدمه و رنج دیدن چه اهمیتی دارد، ضمن این که انسان از رنج تجربه های زیادی به دست می آورد. براستی در چه دنیای بیمعنی و پوچی زندگی می کنیم؟ دنیایی که همه توقع دارند همواره در شادی قوتور باشند، فقط نشاط و خوشی باشد و نه هیچ چیز دیگر، و دستگاه های ارتباط جمعی نیز مشوق چنین روحیه هایی هستند. چند شب پیش تلویزیون را روشن کردم، تبلیغی بود در مورد ماده سفید کننده توالت و خانمی با هیجان و شور و حرارت زیاد ادعا می کرد که با در دست داشتن چنین فراورده‌ای زندگی او کامل است. از یک طرف فکر کردم اجرای چنین برنامه‌ای مقام زن را پایین می آورد، و از جانب دیگر با خود گفتم اگر شادی افراد و بالا بودن روحیه آنها به این قبیل محصولات وابسته است، پس باید از نظر روانی مریض باشند. سؤالی که در اینجا پیش می آید این است، اگر می توانیم در زندگی وابسته و دلخوش به این پدیده های ساده از قبیل ماده سفید کننده باشیم، پس دیگر جایی برای قصه خوردن و نومیدی باقی نمی ماند. پس همواره باید احساس شادی و خوشی کنیم و کمی درد و رنج داشتن اهمیتی نباید داشته باشد. از تجربه های غم‌انگیزی که در طی سالهای گذشته داشتم، درسهای زیادی آموختم. در واقع گاهی مرگ به ما درس زندگی و فقر درس شادی می آموزد. پس باید موقعیتهای ناخوشایند را هم پذیرفت و از آن پند گرفت و قبول کرد که این هم جزئی از زندگی است. پس آن را در بر گرفت، تجربه کرد و قبول کرد که باز هم ممکن است پیش آمدی رخ دهد. واقعیت‌ها را نباید انکار کرد. البته بعضی از رخدادها رنج آور است و بد نیست گاهی که عصبانی می شوید فریاد بکشید، داد بزنید، به دیوار بکوبید، گریه کنید، مشت خود را به میز بکوبید و خشم خود را بیرون بریزید، سپس بکوشید موضوع را به فراموشی بسپارید. در غیر این صورت غم را فرو می دهید و یک عمر آن را در قلب و ذهن خود نگه می دارید و می دانید نتیجه کار چیست؟ که غم از شما تاوان بگیرد و پس از مدتی به صورت زخم معده، میگرن یا بیماری‌های دیگر ظاهر شود. پس فایده عقاید و افکار خود مخرب و خود آزار چیست؟ تصوراتی که ما را محدود می کند، افکاری که سبب می شود احساس تنهایی کنیم، اندیشه هایی که نسبت به زندگی سرد و بی‌حوصله مان می کند، باورهایی که واکنش های طبیعی مان را از میان می برد، این قبیل افکار و گمانها ضد زندگی، ضد رشد و ضد تغییر و شکوفایی است. پس آنها را با تمام قدرت از خود دور کنید. میپندارید این اندیشه ها را از کجا آورده ایم؟ گاهی این باورها را از نزدیکترین کسان خود میگیریم، افرادی که جزء افراد خانواده ما محسوب میشوند. برای رشد و شکوفایی، برای کسب شأن و شخصیت هیچ محیطی بهتر و مناسبتر از خانه نیست. بعضی اوقات کمترین توجه و اهمیت را نسبت به کسانی نشان می دهیم که از همه کس بیشتر دوستشان داریم. مردم کوچه و خیابان را مورد مهر و محبت قرار می دهیم، ولی این مهر را از فرزندان، زن یا شوهرمان دریغ می کنیم. بکوشید هر روز خصلت خوب و کوچکی در اطرافیان خود پیدا کنید و آن را بر زبان بیاورید. شاید شروع کار قدری مشکل باشد، اما با کوشش و جستجو این کار عملی است. سعی کنید خوی نیکی در آنها بیابید و آن را بازگو کنید، مثل کاری که کردی واقعا به دلم نشست یا کارت را خیلی خوب انجام دادی. همواره به معلم ها تذکر می دهم که با تلقین و القاء افکار منفی به بچه راه به جایی نمی برند. به جای آن که به جنت بگویید چند غلط دارد، چه مانعی دارد اگر به او یادآور شوید چند تا از تمریناتش درست است و از او بخواهید بر تعداد آنها به تدریج بیفزاید. مثل مادر بزرگ که همیشه می گفت یادتان باشد شما با عسل تعداد بیشتری مگس می توانید شکار کنید تا با سرکه. پس چرا می کوشید پیوسته روی سرکه تأکید کنید؟ همواره عادت داریم با بایدها و نبایدها و یا در لفافه صحبت کردن خاطر فرزندانمان را آزرده سازیم. این را می گویم چون خیرت را می خواهم. اگر مرتب است و انتقاد می کنم برای این است که خوبی تو را می خواهم و کسی نیست به آنها بگوید اگر خوبی مرا می خواهی چرا روی نکات مثبت اخلاقیم تکیه نمی کنیم؟ بله می دانم که چندش آورم، کودنم، اما آیا نکته خوب و مثبتی در من وجود ندارد؟ این مطلب ممکن است خنده آور به نظر بیاید، لیکن واقعیت تأسف آور اینجا است، افرادی که از صمیم قلب دوستشان داریم و باید بیش از پیش تشویق گردند تا به جلو رانده شوند از جمله کسانی هستند که حداقل پاداش و تمجید را دریافت می کنند، در صورتی که در خانه محیطی باید فراهم آورد که بچه احساس شأن و شخصیت کند. اخیراً نامه ای از خانمی که قبلاً با من هم مدرسه بود دریافت کردم. او مرا در تلویزیون دیده بود و این در خور توجه است که دوستان قدیمی از طریق تلویزیون شما را پیدا کنند و برای تان نامه بنویسند. خانم نامه خود را اینطور آغاز کرده بود: اطمینان دارم که خودت بودی، چون فقط یک آدم کم عقل و دیوانه نظیر تو می توانست وجود داشته باشد. عجیب است که اصلا عوض نشده و همان آدم عوضی زمان کودکی باقی مانده ای. مطمئنن فلیس لئوناردو بوسکالیای دیگری وجود ندارد. فلیس، میدانی چه خاطره از تو به یاد دارم؟ خاطره آن روزی که بچه ها دورت را گرفته و مسخره‌ات می کردند، زیرا کت زمستانی خواهرت را پوشیده بودی. ابتدا متوجه موضوع نشدم. ناگهان به یاد روزهایی که در فقر و تنگ دستی به سر می بردیم افتادم. یکی از روزهایی که هوا خیلی سرد بود، مادر کت خواهرم را به تنم کرد. کت او یقه پوست کوچکی داشت و دکمه های آن از سمت راست باز می شد. تا خواستم اعتراض کنم و بگویم آن را نمی پوشم، مادرم که مشاور بی‌رهنمود و شخصیت شگرفی بود با عصبانیت گفت: ساکت شو، باید خیلی هم شکرگزار باشی که کتی داری که تو را گرم نگه دارد، چه بسا بچه هایی که در این هوای سرد این را هم ندارند. چه کسی توجه دارد که این کت مال خواهر توست؟ علاوه بر آن، اگر با غرور آن را برتن کنی، خیلی هم به تو برازنده خواهد بود. آنچه مادر گفت درست از آب در نیامد، ولی خاطره تلخ آن فراموش شد. وقتی به گذشته برمیگردم میبینم آنچه از آن واقعه در ذهنم مانده و برایم مهم است، کت خواهرم یا درد ناشی از پوشیدن آن یا حرف‌های طعنه‌آمیز بچه‌ها نیست، بلکه اثرات مثبت و سازنده حرف‌های مادرم میباشد که گفت اگر کت را با غرور بتن کنی به تو برازنده خواهد بود. یادت باشد کسانی هستند که همین را هم ندارند بپوشند. و آنچه نیاز به یادگیری آن داشتم همین حرف ها بود، چون ما بیشتر باورها را از محیط اطراف خود کسب می کنیم و هر روز و هر لحظه یک دیگر را می سازیم. مرتب این موضوع را به مردم یادآوری می کنم و آنها در جواب می گویند مهر ورزیدن کار مشکلی است. در پاسخ می گویم باور کنید کاری از این ساده تر نیست. ابراز عشق و دوستی آسان است و این ما هستیم که پیچیده و مشکل می باشیم. محبت کردن یعنی شما در مقابل خدمتی حتی کوچک سپاسگزار و قدردان باشید، مثل تشکر از یک پیش خدمت پس از آوردن غذا. اخیراً در رستورانی در آریزونا که قاشق‌های آن واقعاً چرب بود غذا خوردم. از جمله مکان‌هایی بود که انسان از بوهایی که به مشامش می‌خورد می‌توانست همه چیز را حدس بزند. حتی موش‌ها هم از آن همه ناپاکی فرار می‌کردند. اما غذا بسیار مطبوع و لذیذ بود. گوشت خوک سفارش دادم. گرچه یکی از مشتریان عقیده داشت با خوردن چنین غذایی باید اشهد خود را بگویم. در سر یکی از میزها مشتری دیگری مشغول خوردن همین غذا بود و مقدار زیادی گوشت در بشقابش کود شده بود و بوی بسیار خوبی از آن به مشام می رسید، لذا من هم همان را دستور دادم و خیلی به نظرم خوشمزه و خوشطعم آمد. پس از پایان غذا به پیش خدمت گفتم مایلم صاحب رستوران را ببینم. فکر کرد شکایتی دارم. علت را پرسید. گفتم می‌خواستم از غذا تعریف کنم. پیش خدمت با تعجب گفت هرگز کسی چنین رفتاری با ما نداشته و مرا نزد او برد. او که مردی قوی هیکل و فربه بود پرسید چه پیش آمده؟ جواب دادم هیچ، فقط می‌خواستم بگویم خوراک گوشت و سیب زمینی بسیار عالی و مطبوع طبع بود. در بهترین رستوران‌های دنیا غذا خوردم و غذای شما از نظر کیفیت در همان ردیف بود. طوری به من نگاه کرد که گویی عقلم را از دست دادم. سپس مثل اینکه تعریف به او گران آمده باشد پرسید: آیا یک پرس دیگر دوست دارم صرف کنم؟ کارم قشنگ نبود؟ منظورم از ابراز محبت کردن خدمتی در همین حدود است، یعنی در شادی خود مردم را شریک کردن یا از نماد قشنگی تعریف نمودن. برای مثال اگر شخصی به نظرتان خوش قیافه می آید، پیش بروید و او را تحسین و تمجید کنید و بعد خودتان را کنار بکشید، اگرچه این کار ممکن است به نظرش عجیب بیاید. یکی از تجربه های خنده آوری که چندی پیش داشتم برخورد با دختر خانم دانشجویی بود در محوطه